ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز جمعه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه فکر نو با جوانان گزارش های داریم در مورد این که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید هند حاضر است در ساحه امنیتی به افغانستان کمک کند و مطالب و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید انتخابات افغانستان در صورت موفق می شود که تمام مردم واجد رای در این پروسه اشتراک کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید هند در صورت از برنامه صلح افغانستان حمایت می کند که رهبری آن به دست حکومت افغانستان باشد. سازمان ملل متحد از سوریه خواسته است که بدون تأخیر با مفتشین آن اجازه تحقیق در مورد استفاده اسلحه کیمیایی را در این کشور بدهد. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از همه افغانها خواسته است کارت رای دهی بگیرند و در انتخابات سال آینده شرکت کنند. کرزی در یک بیانیه رادیویی دیروزه خود گفت پروسه انتخابات در صورت کامیاب می شود که همه افغانهای واجد شرایط در آن شرکت کنند.
در انتخابات پروسه هر وقت کامیاب کیجی چی طول حق هیوادوال چی درای ورکول قانونی سین
پروسه انتخابات زمان کامیاب می شود که همه هموطنانی که سن قانونی رای دهی را پوره کرده باشند در آن شرکت کرده و به کاندید مورد نظر خود رای بدهند. اما این را باید فراموش نکنیم که ما زمانی می توانیم به کاندید مورد نظر خود رای بدهیم که ثبت نام کرده و کارت گرفته باشیم. رئیس جمهور کرزی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را یکی از راه‌های تحکیم ثبات در افغانستان خواند. انتظار می‌رود این انتخابات در 16 ماه حمل سال آینده خورشیدی برگزار شود. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان پس از سفر به هند گفت دهلی جدید تنها در صورتی از پروسه مصالحه با طالبان حمایت می‌کند که این پروسه توسط حکومت افغانستان رهبری شود. خلیلی در ختم این سفر 3 روزه‌اش اواخر دیروز در کابل به خبرنگاران گفت افغانستان و کشورهای منطقه امیدوارند که پاکستان در پروسه صلح نقش مثبت بازی کند.
ما تشکر می‌کنیم از موضع بسیار دوستانه هند که از این موضع گیری و از این موضع دولت افغانستان حمایت کردند و اونا به این باورمند هستند که سال در صورتی به مجرای اصولیش حرکت خواهد کرد که رهبری این صلح و پروسه صلح افغانها و خود دولت افغانستان بکنند. پاکستان در قضیه صلح افغانستان نقش بهتر و برجسته‌تر ایفا کند. ای آرزومندی همه کشور است. امیدوار هستم که کشور همسایه ما پاکستان هم به آرزوی ملت افغانستان و همه کشورهای منطقه توجه جدی داشته باشد.
انتظار می رود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در چند روز آینده به پاکستان رفته و درباره پروسه صلح با مقامات در اسلام آباد سخن بگوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درباره سفرش به پاکستان با پادشاه عربستان سعودی صحبت کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که کرزی در یک تماس تلفنی با شاه عبدالله درباره اهمیت و نتایج این سفر سخن گفته است. انتظار می‌رود یکی از مسائل عمده مورد بحث در سفر کرزی به اسلام آباد پروسه مصالحه با طالبان باشد. سرباز آمریکایی که 16 افغان ملکی را در کندهار کشت از این کار خود ابراز پشیمانی کرده و معذرت خواسته است. رابرت بیلز دیروز در مجلس استماعی محکمه در یک پایگاه نظامی در ایالت واشنگتن گفت کشتار این افراد یک کار ناجوانمردانه بود. بیلز 39 ساله گفت از کسانی که اعضای خانواده ایشان از آنها گرفته شد واقعا معذرت می‌خواهد. ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز هم کاملا گفته نمیتواند که در یک حمله احتمالی گاز کشنده در سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی اظهار داشت آمریکا هر عملی ممکن را انجام میدهد که واقعیت‌ها را در مورد حمله روز چهارشنبه در نزدیکی دمشق به دست آورد. در حال حاضر ما نمیتوانیم با قاطعیت در مورد استفاده اسلحه کیمیایی صحبت کنیم، ولی از وقتی که این حمله روز چهارشنبه رخ داده است ما هر لحظه و هر روز وقایع را تحت ملاحظه داریم و هر عمل ممکن را انجام میدهیم که جزئیات برملا شوند. همزمان با این دیروز سرمنشی ملل متحد بن کیمون از حکومت سوریه خواست که بدون تأخیر به متخصصین ملل متحد اجازه بدهد که از منطقه که این قتل عام در آن صورت گرفته دیدن نمایند. منابع اپوزیسیون سوریه تخمین میکنند که بین 500 تا 1300 نفر در نتیجه استفاده احتمالی گاز کیمیاوی کشته شدند. این ارقام تا حال از سوی منابع مستقل تایید نشدند. طرفداران رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی بار دیگر خواهان اعتراضات دست جمعی بر علیه حکومت تحت حمایت اردو در این کشور در روز جمعه شدند. بعد از هفته ها مظاهرات که در آن صدها نفر از طرفداران مرسی کشته شدند، اعتراضات امروزه یک امتحان مقاومت و ایستادگی حزب اخوان المسلمین حامی مرسی به شمار می رود. مرسی که در 3 ماه جولای توسط اردو برکنار شد، هنوز هم در توقیف به سر می برد. این اعتراضات یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور قبل از مرسی در مصر، حسنی مبارک، از حبس در زندان به نظربند در شفاخانه انتقال داده شد. مبارک 85 ساله در نتیجه قیام‌های مردمی در فوریه سال 2011 از قدرت برکنار شد. او در رابطه با قضایای فساد اداری و کشتار به محاکمه روبرو می باشد. اردو اسرائیل می گوید که در عکس‌العمل به فیر راکت‌ها از سوی گروه‌های سنی لبنان به خاک اسرائیل، بعضی مناطق را در داخل لبنان بمباران کرده است. در یک اعلامیه اردو اسرائیل آمده است، طیاره‌های اسرائیل در پاسخ به فیر 4 راکت با شمال اسرائیل یک منطقه را در بین بیروت و صیدا مورد حمله قرار دادند. در اعلامیه اسرائیل آمده است که این کشور به حملات تروریستی تحمل نشان نخواهد داد و این اهداف دقیق مورد حمله قرار گرفتند. درباره تلفات و خسارات این حمله اسرائیل تا حال معلومات دقیق نشر نکرده است. و ایالات متحده بر 4 نفری که رهبران گروه افراطی شیعه های لبنان حزب الله معرفی شدند، تحریم ها را جاری ساخت. بر اساس این دستور که توسط وزارت خزانه آمریکا صادر شده است، آمریکایی ها از داد و ستد با این افراد ممنوع میشوند و تمام پول های این افراد که در بانک های آمریکا گذاشته شدند منجمد خواهد شد. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا این 4 نفر را به توسعه حملات تروریستی در شرق میانه از جمله سوریه، مصر و یمن متهم میسازد. در اعلامیه این وزارت یکی از این افراد به نام خلیل حرب متهم شده است که حمله به کشور همسایه اسرائیل را طرح‌ریزی کرده بود. نفر دومی محمد کوسرانی گروه‌های مسلح را در عراق تمویل نموده و در انتقال جنگجویان از عراق به سوریه کمک کرده است تا به حمایت از رژیم بشار الاسد بجنگند. 2 تن دیگر متهمند که در مصر سیاحان را هدف قرار می‌دادند. ایالات متحده آمریکا حزب الله لبنان را که از سوی ایران حمایت می‌شود رسماً در لیست گروه‌های تروریستی جا داده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در برنامه کنونی این مطالب برای نشر آمادن. معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید هند حاضر است در ساحه امنیتی به افغانستان کمک کند.
آنها اطمینان دادند که ما در حد توان خود و در حد امکانات خود در خدمت مردم افغانستان هستیم.
شبکه اصلاح و انسجام با جامعه مدنی در گرد همایی در هرات از دخالت ایران در امور افغانستان شکایت میکند. یک اشتراک کننده اجلاس میگوید
کنسولخانه که در ولایت هرات وجود داره یک لانه جاسوسی است، یک لانه فساد است، یک بنکای معاملات است.
والیان ولایت زون شرق با وزرای دفاع و داخله در مورد امنیت این ولایت بحث کردند. با شدن یک مرکز مشورتی رایگان در افغانستان، مسئولین مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل از کمبود جای و محافظین مسلکی شکایت دارند. یک تن از مسئولین مرکز میگوید
پلیسی که از تمام حقوق اطفال آگاهی داشته باشه اشد ما ضرورت داره. کمبود جای است متاسفانه.
سازمان ملل متحد از سوریه خواست به مفتشین این سازمان اجازه بدهد که در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی در این هفته در نزدیکی دمشق تحقیق نماید. و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو با جوانان به نشر برسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان پس از برگشتش از دهلی جدید گفت هند تعهد کرده در تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمک کند. خلیلی اواخر دیروز در صحبت با خبرنگاران اظهار داشت هند حاضر شده تا در محدوده توانایی خود در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی افغان با کابل همکاری کند، اما او نگفت که دهلی جدید دقیقاً چه وسایل نظامی در اختیار کابل قرار خواهد داد. بیشتر در این باره از امید مرزبان میشنویم.
معاون دوم رئیس جمهور در برگشت خود از هند گفت دهلی جدید حاضر شده در تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان کابل را یاری رساند. کریم خلیلی اواخر دیروز به خبرنگاران در کابل گفت هند پذیرفته است مقدار تجهیزات نظامی در اختیار افغانستان بگذارد. خلیلی افزود دهلی نو در محدوده توانایی و شرایط خود پذیرفته است تا در تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک کند.
آنها اطمینان دادند و قبلا هم داده بود که ما در حد توان خود و در حد امکانات خود در خدمت مردم افغانستان هستیم و در تجهیز و تقویت ارگان‌های امنیتی همکار خواهیم بود. در بخش تجهیزات یادآور شد به طور عام و کلی اونا آمادگی اعلام کردند در محدوده توان خود، امکانات خود و شرایط خود.
معاون رئیس جمهور افغانستان در این باره خیلی کلی حرف زد و به طور مشخص نگفت که هند دقیقاً چه تجهیزات نظامی را در اختیار کابل قرار خواهد داد. کریم خلیلی این را هم نگفت که شرایط دهلی جدید برای تقویت نظامیان افغان چه هاند. او در این سفر 3 روزه بر علاوه دیدار با مقامات بلندپایه دیگر با رئیس جمهور هند پرناب مکرجی هم دیدار کرده است. معاون رئیس جمهور پس از برگشتش به کابل گفت با رهبران هند درباره پروسه صلح افغانستان هم گفتگو کرده است. پروسه‌ای که پاکستان رقیب عمده هند در منطقه یکی از بازیکنان کلیدی آن شمرده می شود. هند و پاکستان در مسائل مربوط به افغانستان هم اختلافات زیاد دارند و رقابت آنان در میدان‌های سیاسی به طور آشکار دیده شده است. کریم خلیلی در حال به هند سفر کرد که قرار است تا چند روز آینده رئیس جمهور حامد کرزی راهی پاکستان شود. انتظار می رود یکی از مسائل جدی مورد بحث میان حامد کرزی و رهبران پاکستان پروسه صلح با طالبان باشد. مقامات افغان گفتند حامد کرزی خواستار رهایی رهبران طالبان از زندان‌های پاکستان خواهد شد. شورای عالی صلح میگوید رهایی ملا عبدالغنی برادر و شمار دیگر از رهبران طالبان ممکن با پروسه جاری صلح کمک کند. حکومت جدید پاکستان به رهبری صدر اعظم نواز شریف تا حال در این باره تعهدی نکرده است و باید انتظار کشید و دید که پاسخ اسلام آباد به این درخواست احتمالی حامد کرزی چه خواهد بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شبکه اصلاح و انسجام ملی همراه با شماری از نهادهای جامعه مدنی در همایش در ولایت هرات از دخالت ایران در بخش‌های مختلف افغانستان به خصوص در ولایت هرات انتقاد کردند. آنان از دولت افغانستان می‌خواهند به خاطر جلوگیری از دخالت این کشور در افغانستان در پالیسی‌های دیپلماتیک خود با ایران تجدید نظر کند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر از هرات.
این برای اولین بار نیست که ایران متهم به دخالت در امور داخلی افغانستان به ویژه در ولایت هرات می شود، ولی با آن هم مقامات ملی در این ولایت هنوز هم به دنبال اسنادی هستند که بتواند این ادعاها را ثابت سازد. در پی این نگرانی‌ها شبکه اصلاح و انسجام ملی در ولایت هرات در همسایگی ایران همایش را همراه با شماری از علمای دین و شخصیت‌های سیاسی در این ولایت برگزار کرده و دخالت ایران در بخش‌های مختلف را به شدت محکوم می‌کند. عبدالقادر کامل رئیس کمیسیون احزاب سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان این همایش از این وضعیت نگران است. او می‌گوید ایرانی‌ها در چند سال اخیر نفوذ خود را در بخش‌های گوناگون با خصوص در ادارات دولتی این ولایت افزایش دادند. آقای کامل قنسول ایران در ولایت هرات را به عنوان یک مرکز جاسوسی و فساد توصیف کرده و این روند را خطرناک می‌داند. او گفت کارمندان نمایندگی سیاسی ایران در ولایت هرات بیشتر این ارتباطات را از طریق صدور ویزا به شمار از متقاضیان به وجود آوردند.
و امروز عوامل نفوذی ایران، قوه اجرایی حتی در داخل ولایت هرات، حمل در بسیاری ادارات دولتی ولایت هرات وجود داره. و امروز کنسولخانه که در ولایت هرات وجود داره یک لانه جاسوسی است، یک لانه فساد است، یک بانکای معاملات است و یک تعداد افراد معامله‌گر، افرادی که در خدمت ایران دارند، افرادی که حاضر هستند در مقابل 1000 دلار منافع ملی ما را به فروش برسانند. نمونه‌ای بسیار فراوانی داریم در می ولایت هرات، یعنی ما برای مداخله دیگه نمیتونیم که شو خودم بتراشیم.
غلام حسن مجدو عضو هیئت رئیسی شبکه اصلاح و انسجام ملی در ولایت هرات میگوید بیشترین دخالت ایران از طریق کنسول این کشور در ولایت هرات هماهنگ میشود. آقای مجدو از حکومت افغانستان خواست که در پالیسی‌های دیپلماتیک خود نسبت به حکومت ایران تجدید نظر کند.
میان کنسولگری ایران به یک منبع مافیای معاملاتی تبدیل شد که افراد فقط میتونه از دست دوم، سوم و چهارم یک ویزا را به دست بره. و یکی از آمدن امروز می است که میخوای مردم صدای خود علاوه بر یک بر جمهوری اسلامی ایران بلند میکنه، بر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بلند میکنه که در فعالیت های دیپلماتیک و پالیسی های خود نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران با تجدید نظر بکنه. هر دستگاه استخباراتی بتونه دیگه جواسیس داشته باشه، عملکردها بکنه و بالاخره مردم به بدبختی بکشونه.
تا تلاش‌های خبرنگار رادیو آزادی به خاطر مصاحبه با مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات نتیجه مثبتی را به دنبال نداشت. یک از کارمندان نمایندگی سیاسی ایران در این ولایت در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از دادن جزئیات در این مورد خودداری کرد. با این وجود سید فضل الله وحیدی والی هرات دخالت کشور ایران در بخش‌های مختلف در این ولایت را رد نکرد. آقای وحیدی تاکید دارد که بیشترین این مشکلات ریشه در روند توزیع صدور ویزا از سوی مسئولان کنسول ایران را نشان می‌دهد. او ادعا می‌کند که اومکنون شمار از افراد برای به دست آوردن ویزا برای ایرانیان کمیشن کاری می‌کنند و این روند نشان دهنده آن است که این افراد در بخش اطلاعات برای ایرانیان همکاری دارند.
ما امرای ریاست ارتباط خارجه در تماس هستیم، این موضوع مردارم برش گفتیم، نگاه کردن مردارم برشان گفتیم. در این که ویزه را با بعض اشخاص داده میشه، اینال با مو اشخاصی که ویزه داده میشه خوی گب در بند خواد بود دیگه که با یک بیچاره که در پلیس سرک از صبح میاید تا دیگر استاد میشه او را ویزه نمیته و یک دفعه ویزه با یک دست یک کس داده میشه و اونمو کس باز کمیشن کاری میکنه خوی طبعاً اگر ارتباط یک چیزی واسته.
در چند سال گذشته حکومت ایران همواره متهم به متوقف کردن پروژه بند سلما در ولایت هرات و چند پروژه آبی دیگر در ولایت فرا و نیمروز در همسایگی ولایت هرات است. چند روز قبل محمد اسماعیل وزیر انرژی و به افغانستان در سفری به ولسوالی چشت جایی که بند سلما در آن موقعیت دارد دخالت ایران در این پروژه را تکذیب کرد. این نگرانی‌ها بعد از آن مطرح می‌شود که چند روز قبل سید وحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات در گفتگوی با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت که بیشتر گروه‌های مسلح غیرمسئول در این ولایت از سوی ایران حمایت مالی و جنگی می‌شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دفتر مشورت دهی برای نخستین بار به هدف ارائه مشوره های رایگان در کابل افتتاح شد. این دفتر از سوی انجمن افغانستان و آسیای میانه به کمک مالی کمیته انکشاف بین المللی بریتانیا به روز پنجشنبه در کابل گشایش یافت. مسئولین در این انجمن هدف از افتتاح این دفتر را مشورت دهی در خصوص مسائل اجتماعی و بلند بردن سطح آگاهی مردم میخوانند. شماری از آگاهان سیاسی گشایش دفتر مشورت دهی را در حل مشکلات اجتماعی مردم مؤثر خوانده و در شرایط کنونی این مسئله را اقدام بجا عنوان می کنند. سهل لیوال از کابل گزارش می دهد.
به اساس بررسی انجمن افغانستان و آسیای میانه، بیشتر از 90% مردم این کشور نیازمند مشوره های حقوقی اند، اما با آن دسترسی ندارند. نورالحق نسیمی رئیس این انجمن به روز پنجشنبه حین افتتاح نخستین دفتر مشوره دهی رایگان در کابل هدف از ایجاد این دفتر را بلند بردن آگاهی های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و صحی مردم خواند.
هدف از ایجاد این نهادها متاسفانه تعصبات اجتماعی، بی‌سوادی و نادانی مردم از حقوق شهروندیشان سبب گردیده است تا مردم از حقوق ابتداییشان محروم باشند و ندوانند صدایشان را ننمایند و حق خود را بخواهند.
آقای نسیمی افزود که همزمان با افتتاح دفتر کابل، دفتر مشوره دهی رایگان در ولایت بغلان نیز به فعالیت آغاز کرده است. این دفتر از سوی انجمن افغانستان و آسیای میانه با کمک مالی کمیته انکشاف بین المللی بریتانیا در کابل گشایش یافت. ارائه مشوره های مسلکی و حقوقی رایگان در بخش اشتغال، بیخانگی، مالیات، راه‌اندازی سیمینارها در خصوص قانون خدمات اجتماعی و جلب مشارکت جهانی برای توسعه خدمات از جمله فعالیت های دفاتر مشوره دهی رایگان به حساب می آیند. به اساس معلومات انجمن افغانستان و آسیای میانه، این دفاتر تا 3 سال آینده در برخی دیگری از ولایات کشور نیز به فعالیت آغاز خواهند کرد. در این حال شماری از آگاهان مسائل اجتماعی میگویند که ایجاد چنین دفاتر در بخش افزایش آگاهی معلومات حقوقی مهمند. سمی درعی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این دفاتر می توانند در رابطه با دانستن حقوق شهروندی مردم را کمک کنند.
این نهادهایی که زیاد پشتوانه حمایوی دارند می توانند که در جامعه خیلی مؤثر کار بکنند و بدون شک در نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و دانستن حقوق شهروندی می توانند نا کار ارزنده انجام بدهند.
در این حال شماری از مردم نیز استفاده از این دفاتر را مؤثر خوانده، اما میگویند با توجه به سطح آگاهی جامعه در ابتدا مشکلات در بخش درک اهمیت این دفاتر وجود خواهد داشت، اما مشوره دهی رایگان از طریق این دفاتر را کمک خوبی برای آگاهی مردم از حقوقشان میخوانند. دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد برادی آزادی چنین گفتند.
ایجاد چنین دفاتر میتونه برای آگاهی دهی و شهروندان افغانستان که چگونه از حق و حقوق در جامعه برخوردار هستند کمک شایان بکنه و امیدوار هستم این دفتر به خاطر آگاهی دهی کار موثر و عملی انجام دهند.
این دفتر نو شروع به فعالیت میکنه تا مردم آگاهی پیدا کنند. دوایل خو مشکل است یک ذره 50% مردم شاید مراجعه کنند و این عملی بکنند.
به باور برخی کارشناسان عدم آگاهی از حقوق سبب افزایش خشونت‌ها و جرایم در افغانستان شده است. آنان جهت کاهش این موارد و بلند بردن سطح آگاهی مردم در کشور تاکید می‌ورزند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
نظر به گزارش ها از ولایت کاپیسا دیروز جلسه والیان زون شرق افغانستان در این ولایت برگزار شد که در آن وزرای داخله و دفاع نیز اشتراک کرده بودند در این اجلاس روی برنامه‌های امنیتی ماه‌های آینده در این ولایات بحث صورت گرفت. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا گزارش می‌دهد.
مقامات ولایت کاپیسا می‌گویند برای وارد کردن بهبود در وضعیت امنیتی، ارگان‌های امنیتی کشور برنامه‌های تازه را به اجرا می‌گذارند. این اظهارات در جلسه والیان زون شرق افغانستان که در ولایت کاپیسا برگزار شده بود، از سوی مقامات امنیتی صورت گرفت. مهرآبدین صافی والی کاپیسا بر روز پنجشنبه در مورد جلسه والیان زون شرق افغانستان که در این ولایت برگزار شده بود به رادیوی آزادی گفت
جلسه والیان زون شرق هفت والی زون شرق و هم وزرای سکتوری که در این ارزیابی سه ماه گذشته در این رابطه هم صحبت های شد که مشکلات های واقعات جنایی در ولایت پروان هم دیده میشه در کاپیسا هم دیده میشه افراد در مسلح غیر مسئول دیده میشن مشکلات های ایجاد میکنن به نظام این مسائل هم صحبت شد و در رابطه با راه های حل و هم پیشنهاداتی که به وزارت محترم داخله به وزارت محترم دفاع به ریاست محترم امنیت ملی این پیشنهادات ارائه شد که تا خدا بخواهد که در آینده این نقایص اصلاح شود
در این حال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان که در جلسه والیان زون شرق در ولایت کاپیسا صحبت میکرد گفت با توجه به انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان و افزایش حملات مخالفین مسلح دولت در ولایت‌های شرقی وضعیت امنیتی خوشبینانه به نظر می‌رسد
در ایزون با وجودی که بیش از حد فشار دشمن بود و استخبارات کشور معین که طالبان کمک میکنه اونا خواستن که شهرهای ما را ضربه بزنن ولایات ضربه بزنن ولسوالی ها را صدمه وارد بکنن را برای ما قطع بکنن الحمدلله در تمام پلانهای شومشان ناکام موندن و ما اولویت های بعدی ما را مشخص کردیم امیدوار هستیم که در جهت هرچی بیشتر تامین امنیت خواستن که انتخابات در پیش رو داریم
وزیر دفاع افغانستان همچنان در جلسه والیان زون شرق گفت برای تأمین امنیت بهتر در این ولایات برنامه های تازه مورد بحث قرار گرفت تا وزارت های دفاع داخله و ریاست عمومی امنیت ملی بتوانند با تدابیر امنیتی برنامه هایشان را عملی کنند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
مسئولان مرکز اصلاحات و تربیت اطفال در کابل از کمبود جای و محافظان مسلکی امنیتی در این مرکز شکایت دارند. در این مرکز بیش از 260 نوجوان به شمول طبقه اوناس که متهم به انجام جرایم مختلفان زندانیان. این زندانیان شکایت دارند که به دوسیه هایشان رسیدگی لازم صورت نگرفته است. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان و زندانیان نوجوان مرکز اصلاح و تربیت اطفال از مشکلات سخن می‌زنند که زندانیان دیگر محابس کشور نیز با آن مواجه‌اند. یک مسئول این مرکز با شکایت از کمبود جای می گوید که مرکز اصلاح و تربیت اطفال برای 80 تن اعمار شده اما در حال حاضر در این محل بیش از 260 زندانی بدوباش دارند. عزیزه عدالتخواه رئیس این مرکز نبود محافظین مسلکی امنیتی را که در بخش حقوق اطفال آگاهی داشته باشند نیز از مشکلات دیگر این مرکز عنوان می کند.
طبعا که در شرایط کنونی موجودیت پلیس که در بخش جوانان کار بکنه اشد ضرورت است. پلیسی که از تمام حقوق اطفال آگاهی داشته باشه اشد ضرورت داره. یعنی امو برخورد که مطابق قانون در قانون صراحت داره با اطفال صورت بگیره این نهایتا ضرورت است. کمبود جای است متاسفانه. این مرکز برای 80 الی 60 محجوز در نظر گرفته شده، ولی که قسمان من قبلا بر شما ارقام گفتم که 243 نفر ذکور است و 23 نفر مناس است، یعنی نهایتا ما به تکلیف هستیم.
مرکز اصلاح و تربیت اطفال در منطقه بادامباغ شهر کابل موقعیت داشته و حدود 10 سال پیش به نام دارالتأدیبات میشد. مراکز اصلاح و تربیت اطفال یک نهاد آموزشی، تعلیمی و تربیتی بوده که اطفال مظنون، متهم و محکوم بین سنین 12 الی 18 سال در آن نگهداری و تجدید تربیت میشوند. رئیس این مرکز در کابل میگوید در مرکز اصلاح و تربیت اطفال اکثرا دختران به اتهام جرایم اخلاقی و پسران به اتهام دزدی، اختطاف و قاچاق مواد مخدر آورده میشوند، اما شماری از دخترها در این مرکز میگویند آنان به اتهام جرم فرار از خانه در این مرکز نگهداری میشوند. این دخترها از مسئولان میخواهند تا هر چیز زودتر به دوسیه هایشان رسیدگی نمایند.
به خاطر ازدواج من تویا نگرفتند و مرا به یک خانواده کوچی دادند. به خانه بیگانه رفتم، در آنجا مورد لط و کوب قرار گرفتم. شوهرم دیوانه بود، من مرگ را قبول نکردم، فرار کردم، آمدم به زندان. حالا نه پدرم پاپرسان من میآید و نه خسرم.
و از دولت اونم خواهش مهمی است که لطفاً امیر دوسیه ما را زودتر بررسی کنه. اگه قیتم میتونه، اگه نمیتونم بازم همقدر بی سرنوشت نمانی.
برخی از دختران در حال به اتهام فرار از منزل در مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل نگهداری می شوند که گفته می شود مسئله فرار از منزل در قانون جرم پنداشته نمی شود. هرچند شکایات از موجودیت برخی مشکلات در مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل وجود دارد، اما افرادی که در این مرکز نگهداری می شوند می گویند برای آنها در بخش های مختلف نیز آموزش داده می شود. دو تن از این افراد به رادیو آزادی گفتند در این مرکز مکتب وجود دارد و دکتران روانی نیز در بخش آموزش آنان سهم می گیرند.
23 ماه میشه پیش از زور میریم مکتب، یکان اتاق ما رو مکتب نمیبره به خاطر اینکه دکترهای روانشناسی معینم که ما صحبت میکنن و هم درد میکنن. بعد از اینکه از مکتب ما میمندیم بعد از زور بعضی میرن در کورس خیاطی، بعضی میرن در کورس سپور.
من 17 ساله هستم. 9 شب می شود که در اینجا آمده ام. وکیل دارم. وکیلم دولتی است. امید زیاد دارم. وکیل من یک خانم خوب است. نظم هم در اینجا خوب است. به کسی اجازه جنگ را نمی دهند. تلاش کردیم تا در مورد مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بادامباغ کابل نظر وزارت عدلیه را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. بر علاوه این مرکز شماری از مراکز دیگر نیز به سطح افغانستان به همین عنوان فعالیت میکنند، اما گفته میشود مشکلات آن مراکز نسبت به مرکز کابل بیشتر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همین لحظه از ولایت بامیان خبر گرفتیم که افراد ربوده شده در ولایت بامیان که یکی از آنها نماینده بنیاد آخان بود توسط قوای امنیتی افغانستان رها شده. خبرنگار رادیو آزادی غلام متین در خط تلفن است و از او جزئیات میپرسیم. غلام متین، موضوع چه قرار است؟
موضوع از قرار بود که در روز سه‌شنبه شب دو نفر خارجی در ولایت بامیان که به بندرنوش سفر کرده بودند و در راه بازگشت در منطقه کوی دشاق منطقه مرزی بین ولسوالی سیغان و ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان است توسط افراد مسلح ربوده شده بودند و این تحقیقات توسط نیروهای امنیتی ولایت بامیان ادامه داشته که امروز خبر رسیده که این دو نفر صحیح سالم از دست کسایی که اختطاف کرده بودند، اختطافچی ها، آزاد شدن و 4 نفر اختطافچی هم دستگیر شده و نزد از اینا مهماتی به دست آمده. اما امروز ساعت 2 بجه یک کنفرانس مطبوعاتی در قماندان امنیه است و جزئیات بیشتر از این رویداد برای ما خواهد گفت و وقت من میتونم معلومات بیشتر برای شما.
غلامتین، فقط یک سوال مرا جواب بدین که ایست که من خودم قبلا تذکر دادم که یکی از نمایندگان بنیاد آخان در بین اینا بود، آیا درست گفتیم امیره؟
بله، این دو نفر یک مرد پاکستانی بود به نام اشرف اقبال که رئیس عمومی دفتر آقا خان در افغانستان است و یک خانم کانادایی به نام خانم النا بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی غلامتین بود از ولایت بامیان که در مورد آزادی دو گروگانی که در بامیان گروگان گرفته شده بودند معلومات میداد و گفت که مقامات به زودی در این باره کنفرانس مطبوعاتی میتن و ما معلومات بعدی را با شما در میان خواهیم گذاشت.
اما
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سیاه سعید نوشته است که سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان بیهوده می باشد. اما قدرت از ولایت ننگرهار نوشته است که رئیس جمهور کرزی باید در سفر خود در پاکستان از این کشور بخواهد که صادقانه و جدی در پروسه صلح افغانستان کمک کند. چندین شنونده دیگر در اسمسای خود نوشتند که پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بر تیم هند به همه تبریک میگویند. در همین جا